زبان روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ساعت 6 بامداد، آغاز بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر. دهه مبارک فجر و ابتدای بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، عرض ارادت به ساحت آقا امام رضا علیه السلام. چقدر امروز میتونه برامون پر خیر و برکت باشه. ما امروز اومدیم طبق معمول تا ساعت 14 با شماییم. من این موسیقی رو که شنیدم حالا و شما میشنوید، پیشنهادم اینه که یک خوش آمد به اماممون بگیم. ای امام، خوش آمدی که با آمدنت سوز و سرما از شهر و دیارمون گریخت. خوش آمدی که با آمدنت در قلب‌های سوخته من گلبوته‌های عشق و امید رویید و بر گونه‌های زرد من گلخنده‌های شادی نمودار شد. دهه مبارک فجر رو تبریک و شادباش عرض میکنم به شما مردم خوب و عزیز، به خصوص مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. انشالله تو راهپیمای 22 بهمن میخوایم یک حضور پررنگ داشته باشیم و یک حال اساسی از جناب ترامپ و نتانیاهو بگیریم. حالا گفتم جنابم، زیاد همچین نباید میگفتم. از ترامپ و نتانیاهو بگیریم که دیگه کاملا بکشن عقب و برن رد زندگیشون، ولی اینا دست از سر ما بر نمیدارن. تا ما میگیم خدا وضع همینه، ما باید کاملا مقاومت کنیم. مجموعه همکاران پنجشنبه ما از مدیر پخش حاج علی آقای قوقایی که ما ارادت داریم، همین صبح که اومدم یک سلامی کردم خدمتشون، تو اتاقشون نشسته بودن که بنده خیلی خلاصه دوستشون دارم، البته هنوز سنگک رو نگرفته بودن، مثل که قراره که برگردن نون سنگک رو بگیرن و بیان، ولی زودتر از بنده میرسن. و تهیه کننده خیلی دوست داشتنیمون ابراهیم اسلامی که من خدمت خودش و داداشش خیلی ارادت دارم، نورالله حیدری مهندس نورالله حیدری صدا بردارمونه، امروز خیلی از دست من شاکی بود، گفت چرا پنجشنبه هفته قبل نیومدی، علتشو براش گفتم، آره درگیر خونه تکونی هستم. انشاءالله که ایام به کام باشه، دلتون خوش باشه. حیات خلوت رو آقا آماده کرده ایم؟ بله، حیات خلوت رو بشنوید. امروز میخواییم خیلی شاد باشیم. دهه فجره
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی برای گفت و شنود با اندیشمندان، دانشمندان، اساتید و اهالی علم، ادب و فرهنگ کشور عزیزمون ایران.
اسفند ماه سال 1326 در استان کرمانشاه متولد شد. تحصیلات دبستان و دبیرستانیش را در سنقر گذران و پس از آن به تهران به مدرسه عالی پارس ایران آمد. کارشناسی شیمی و کارشناسی ارشد رشته شیمی را از مدرسه عالی پارس ایران در سالهای 1350 و 1352 تحصیل کرد. پس از آن بورسیه دانشگاه آمریکا شد و برای کسب مدرک دکترای شیمی به دانشگاه UCLA آمریکا و پست دکترای شیمی در مؤسسه فناوری کالیفرنیا مشغول به تحصیل شد. مدرک دکترای شیمی را از UCLA آمریکا و پست دکترای شیمی را از مؤسسه فناوری کالیفرنیای آمریکا کسب کرد. سال 1357 به وطن برگشت و به تدریس این رشته در دانشگاه مازندران و پس از آن دانشگاه تربیت مدرس پرداخت. از مفاخر شیمی کشور و از پایه‌گذاران شیمی نوین در کشور هستند پروفسور عیسی یاوری.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
در برنامه حیات خلوت همراه میشیم با جناب آقای پروفسور عیسی یاوری، میهمان گرامی برنامه‌مون، استاد تمام شیمی دانشگاه تربیت مدرس، از جمله دانشمندان 1% برتر جهان از سال 1384 تا کنون، پژوهشگر و محقق برجسته این حوزه. آقای دکتر یاوری، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون در برنامه حیات خلوت سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یاوری، میخوایم ما رو ببرید به سال 1326، تولد در روستای گلویج. بله. از توابع شهرستان سنقر برمیگردیم به سال 1326 و تولد شما.
بله، البته روز تولدم و چیزی به خاطر ندارم.
بله، طبیعتا نمیده.
ولی مناظر زیبای اون روستا، روستای گلویج، که روستایی است در دامنه یک کوه بزرگ حدود 500 متر بالاتر از دشت، که سراب پر آب و خیلی زیبایی هم داشت، و اون کوه هم کوه زیبایی هست به نام کوه زن مرد. حالا وجه تسمیهش نمیدونم چرا چی هست، ولی به این اسم خونده میشه. جز کوههای بزرگ منطقه کلیایی هست.
بله.
اون مناظر در ذهنم هست که ما تا 6 سالگی در واقع دوران کودکی و شیطنت‌های مرسوم اون زمان. بعد میدونید که روستا با شهر زندگیش فرق میکنه. در روستا عملا همه همدیگر رو میشناسن، اما همه مثل فرزندان همدیگر یا پدران همدیگر، مثل یه قبیله، یه فامیل زندگی میکنن. در شهر اینجوری نیست. ممکنه یه دو تا همسایه از احوال همدیگه هیچ خبر نداشته باشن. در نتیجه من به خاطر میارم محبت‌های مردمان اون روستا، که یا فامیل ما بودن یا به هر حال اهالی اونجا بودن، و مراسم‌هایی که بود، مراسم‌های عیدها و جشن‌ها و سوگواری‌ها و همه اینها در ذهنم نقش بسته، و مناظر زیبای طبیعی که به هر حال حالا ممکنه حمل بر تعصب بشه ولی از نظر من بی‌نظیر هست.
صحیح.
در سن 6 سالگی من یه مدرسه دبستانی در روستای ما بود که تمام پایه‌ها در یه اتاق درس می‌خوندند، که دو تا خواهر بزرگتر من داشتم، اونها هم در واقع کلاس دوم سوم بودن، من هم در واقع رفتم همون مدرسه. منتها 3-4 روز که گذشت دیگه من مدرسه نرفتم. بعد مدرسه هم بعد از 1 ماه جمع شد سال 32، و تا سال 36 که من 8 سالم بود هیچی تو روستا همینجوری بدون درس خوندن و اینا زندگی می کردم. بعد پدرم یه امکاناتی در شهر سنقر داشت، خونه به اصطلاح تهیه کرده بود. من برای شروع تحصیل رفتم سنقر. البته آبان ماه بود و پدرم مدعی بود که من کلاس دوم باید بشینم، چون چند روزی مدرسه رفته بودم و جمع شده بود یه ماهی. ولی خب هرچی از من میپرسیدم بلد نبودم و من کلاس اول نشستم در سن 8 سالگی. معلمای خیلی خوبی داشتیم، مدرسه منظمی بود، منتها خیلی دور بود از خونه‌ای که ما داشتیم. یعنی خونه در مثلا غرب شهر بود، مدرسه در منتها علیه شرق. البته شهر کوچک بود، ولی برای من که یه روستای مثلا 50-60 خانواری رو دیده بودم، شهر سنقر اون زمان خیلی بزرگ به نظر می رسید. شاید بزرگتر از نیویورک امروز در ذهن من در اون زمان. همیشه گم می شدم توی اون کوچه ها تا بالاخره راه خونه رو پیدا می کردم برگشتم. دوره دبیرستان هم باز در همون شهر گذراندیم. محیط شهر خیلی خوب بود، آموزش خیلی خوب بود. من با وجودی که از روستا آمده بودم، فارسی هم خیلی خوب بلد نبودم، کردی بلد بودم.
همچنان هیچ... این گویش رو دارید آقای
بله دفتر. بله، هیچ مشکلی من نداشتم. یعنی با. اونجا خیلی همه صمیمی بودن، چون اهالی شهر ترکی حرف می زدن اکثرا.
اتفاقا آقای دکتر، خواستم این سوال رو از خدمتتون بپرسم، شغل مردمان روستا رو نفرمودید که
بله بیشتر کشاورزی و دامداری بود. ما هم کشاورز بودیم، یعنی پدرم کشاورزی داشت، دامداری داشت، البته فعالیت‌های معاملات و فلان اینا هم داشت. یه خرده مالک ما به حساب می آمدیم، یعنی زمین زراعی مال خودمون بود.
بله،
در واقع خانی نبود که ما رعیتش باشیم.
و از جهت گویش شما ترکی بود یا کردی؟
در روستا ما کردی حرف می‌زدیم، تمام روستاهای اطراف سنقر کردی حرف می‌زنن، زبانشون کردی هست. ولی در شهر سنقر اون زمانی که من محصل بودم اونجا، یعنی حدود مثلا 60 سال 60 خورده سال پیش، اکثر جمعیت ترکمان بودند، از بازماندگان دوران ترکمانان دوران سلجوقی یا مردمان کردی که زبانشون عوض شده بود. به هر حال در نتیجه من اونجا این شانس رو یا این افتخار رو داشتم که ترکی هم سریع یاد بگیرم. البته ترکی اونجا با ترکی آذربایجان فرق داره، شبیه ترکی همدان هست، ولی خب خیلی به درد من خورد و من تونستم دوستان خیلی زیاد آذری و ترک زبان داشته باشم و از این نظر خودم رو خیلی خوشبخت میدونم.
اما آقای دکتر یاوری، تاثیرگذاری و الگوبرداری شما از چه کسی بود و نقش مؤثر چه کسی بیشتر در زندگی شما پررنگ نمایش داده میشه؟
البته پدرم چند کلاسی درس خونده بود موقعی که کودک بود و رفته کرمانشاه، اونجا سواد خواندن و نوشتن داشت، ولی مادرم سواد خواندن و نوشتن نداشت و حتی پدرم مثلا حضور ذهن نداشت که من کلاس چندمم. اگر مهمانی می آمد از پدرم میپرسیدن که این کلاس چندمه، از خودم میپرسید. اینه که دخالت پدر و مادر فقط نقش پدر و مادریشون بود که این خیلی مهمه. امروزه بچه های ما پدر و مادر ندارن، تو خونه یه پزشک و یه معلم و اینا دارن به عنوان پدر و مادر، و این آفت زندگی اجتماعی امروز.
البته منظور شما از نداشتن پدر و مادر، منظور نقش و تاثیرگذاریشون است.
بله. این پدر و مادر امروزی که میخوان برای بچهشون هم پزشک باشن، هم روانشناس باشن، هم معلم باشن، این مخرب هست. یعنی این بچه بیپناه هست، چون در مدرسه به هر حال مدرسه جایگاه خودشو داره، معلم جایگاه خودشو داره، پدر مادرم جایگاه خودشونو دارن. من واقعا توصیه میکنم که پدر مادرها فقط نقش پدری و مادری رو ایفا کنن نسبت فرزندانشون،
تربیت فرزندانشون،
بله، نه معلم، یعنی تدریس و فلان اینا نکنن، چون اون جایگاه در واقع معلم هست، اون معلم باید این کار رو کنه. من این شانس رو داشتم که پدر مادرم در درس خوندن من خیلی دخالتی نداشتن، فقط امکانات رو فراهم میکردن. مثلا منو میبردن کتاب و دفتر و هرچی لازم بود، یا من میخریدم یا خودشون کودک بودم اونا میخریدن. همین، یعنی بستر مدرسه رفتن رو آماده میکردن.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
گفتگو میکنم با جناب آقای پروفسور عیسی یاوری، استاد تمام شیمی دانشگاه تربیت مدرس و از جمله دانشمندان 1% برتر جهان از سال 1384 تا کنون. اما آقای دکتر یاوری، از بازیای خاص و کودکانه ویژه محل خودتون چیزی خاطر دارید؟
خیلی زیاد. بازی های روستایی ساده که نیاز به هیچ ابزاری نداره و حالا به قول چارلی چاپلین که گفته بزرگترین معلم در واقع برای سرگرمی انسان همین مغزش هست، یعنی درست کردن نمیدونم اشیاء دیگر، مثل
ابزار بازی به اصطلاح،
ابزار بازی کودکانه روستایی که بچه خودش درست کنه، اینا خیلی کمک میکنه به خلاقیت اون کودک. اینها در روستا به وفور بود اون زمان. حالا نمیدونم یه زندگی روستایی امروز به چه صورتی در اومده، چون روستا هم خیلی تغییرات زندگی شهری هم در اونجا خیلی رواج پیدا کرده.
بله، ماهیتشون متفاوت،
بله،
شده.
اون بازی ها خیلی مفید هست، هم برای مهارت زندگی، مهارت های بدنی و یه مقداری شکوفایی خلاقیت کودکان.
آقای دکتر یاوری، شما چند دوره مهاجرت در زندگیتون رو تجربه کردید؟ هیجانات شهری کدوم ها جذاب تر بود؟
ببینید، اولینش که خیلی به اصطلاح غمبار بود، چون ما در همون روستایی که بودیم از یه محله جابجا شدیم رفتیم محله مثلا اونورتر، و من در واقع دور شدم از خونه همسایمون که با بچه‌شون بازی می‌کردیم و همبازی بودیم. این یکی از غم‌های اولی من بود.
درسته.
بعد هم از اون روستا هم ما وقتی من مثلا ده سالم بود جابجا شدیم رفتیم یه روستای دیگری که اونجا خودمون زمین بیشتری مثلا خریداری کرده بودیم. اون هم در واقع یه مقداری مشکلات ذهنی و اینا وجود، بعد من عادت کردم به این و بعد رفتن از روستا به شهر
تهران اومدید به حال یک فضای بزرگتر رو دارید تجربه میکنید.
بله، ولی این باعث شد که من وقتی مثلا دیپلم گرفتم میخواستم برای کنکور برم شهرهای مختلف، اون موقع اینجوری بود، کنکور سراسری نبود. برای اولین بار اومدم از کرمانشاه سوار اتوبوس شدم رفتم اصفهان و یه هفتم اونجا موندم و کنکور دادم و تهران و جاهدی، همش تنهایی رفتم و پدرم که اصلا گرفتاری داشت که نمیتونه زندگیش رو رها کنه، مادرم هم که خانه‌دار و اصلا کار زندگی ما رو میچرخوند. اینه که اون مهاجرت ها یه فایده هم داشت که من عادت کردم به این که آدم وقتی از یه جایی دل میکنه یا به هر حال کنده میشه میخواد عزم رفتن به جای دیگری بکنه، چیز خاصی اتفاق نمیفته، همش در کشور خودش یا در بر روی کره زمین داره اتفاق میفته. بعد پدر من هیچ یعنی حس عاطفی و اینها نسبت به این که من حالا میرم و اینا بروز نمیداد، مادرم بروز نمیداد.
بله.
فقط به زبان کردی مثلا یه دعایی میخوند برای خودش و من میرفتم. حالا من نمیدونستم در ذهنش چی میگذره که من از روستا با این خداحافظی میکنم میرم تهران یا میرم آمریکا مثلا. گریه و فلان و این چیزا خبری نبود، محکم میگفت خدا پشت و پناه مثلا برو.
آقای دکتر، از علاقمندی های خودتون در حوزه سینما، حوزه هنر، حوزه ورزش بفرمایید.
ورزش همون کار روستایی ما ورزش بود، چون من تا سن 17 سالگی که آمدم تهران تقریبا یک کشاورز فول تایم یعنی پاره وقت حالا تا حدودی بودم، یعنی کار خودش ورزش شد، کار کشاورزی اون زمان، ولی ورزش به معنای در واقع سیستماتیک و حرفه‌ای دیگه در دبیرستان ما با این زمینه ها آشنا شدیم، معلمان خوبی داشتیم. در من بسکتبال خیلی دوست داشتم.
بله. و در حوزه سینما چی؟
سینما خیلی کم، چون در اون شهر سینما نداشتیم.
موسیقی؟
ما فقط گروه های سیاری می آمدن رو دیوار جاهای فیلمی چیزی نشون می دادن. سینما رو خیلی زیاد دنبال نمی کردم.
اهالی استان کرمانشاه که علاقمند شدید به موسیقی هستن.
بله بله. بله. موسیقی چرا؟ موسیقی به عنوان شنونده خیلی دوست دارم. بله. خودم هیچ در واقع هنری در این زمینه ندارم، با هیچ سازی متأسفانه آشنا نیستم.
اما ضرب آهنگ موسیقی مسیر جدید زندگی شما یعنی ازدواج و تأهل از چه زمانی نواخته شد؟
بله، من تونستم ازدواج نکنم تا وقتی که درسم تمام شد.
یعنی چه سالی؟
یعنی مثلا موقعی که از آمریکا برگشتم حدود مثلا 30 سالم بود.
بله.
دیگه بعد یواش یواش به فکر ازدواج افتادیم، حالا جزئیاتش دیگه زیاد مهم نیست. ولی ما
خودتون انتخاب کردید یا خانواده؟
بله بله. ما یه استادی داشتیم در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس که جایزه نوبل گرفته بود. روزنامه ای دانشگاه داشت، چون دانشگاه خیلی بزرگ بود، 50,000 تا دانشجو داشت. این روزنامه با اون استاد مصاحبه کرده بود، گفته بود که شما برای جوانها چه توصیه ای دارید. ایشون 3 نکته اشاره کرده بود. یکی این که جوانها باید درس بخونن، مدرک تحصیلی حرفه‌ای چیزی به دست بیارن که بتونن زندگی بکنن، حالا در یه حرفه‌ای یا در یه شاخه‌ای از علم یا هنر یا هرچی. کار دومی که باید جوانها بکنن اینه که، البته از قول ایشون بنده عرض می‌کنم، اینه که سال 1 حداقل از اون کار روزمره‌شون دور بشن. مثلا تو آمریکا دانشجوها کوله پشتی برمی‌داشتن میرفتن صحرای آریزونا که هیچی نبود اونجا، نه برق نه فلان، زیر آسمان زندگی میکردن، که فرصت بکنن این کارهای روزمره شون رو ارزیابی بکنن و ببینن که این کارا چه فایده ای داره، این فعالیت ها، چون فعالیت های ما باید یا باید ثمره مادی داشته باشه یا معنوی داشته باشه، همین دوتا. ولی بعضی فعالیت های ما هیچ کدام از این دستاورد رو نداره و باعث دردسر میشه برای ما.
و سومین گزینه؟
سومین راهنمایی شما این بود که جوان‌ها باید سعی بکنن با کسی که همسوی اونها فکر میکنه، نه عینن مثل اونها.
بله.
یعنی افق دیدشون مثلا
مشترک.
یه سمتی هست.
بله.
تا حدودی ازدواج بکنه، چون مرحله بسیار بسیار مهمی از زندگی داشتن خانواده، داشتن همسر، داشتن فرزند. و
توی خارج از کشور، توی تهران به هر حال به صورت مجردی زندگی کردین، باعث شد که شما آشپزی خوبی داشته باشید؟
خیلی مختصر، من فقط آبگوشت رو خیلی خوب میتونستم بپزم، چون دوستم خیلی تعریف میکردن.
بله.
چون هرچی داشتم تو آبگوشت میریختم بجز چای، یعنی هر چی دم دستم میومد توش میریختم و دوستان میگفتن این خوبه.
آشپز خوبی بودید پس.
بله بله.
علاقمندی خودتون به چه غذایی؟ بله. بیشتره؟ بازم آبگوشت.
خورش سبزی با آبگوشت، اینا غذاهای در واقع ایدئال بنده هستن.
چقدر سعی کردین توی همه این در واقع سفرهاتون، رفت و آمدهاتون، یه مبلغ فرهنگی خوب باشید، فرهنگ کشور رو به دیگران انتقال بدید و همیشه فرهنگ خودتون رو به عنوان یه فرهنگ با اصالت حفظ کنید و تبلیغ کنید؟
ببینید، از موقعی که من دانش آموز دبستان بودم توی اون شهری که درس میخوندم، این حسهای ناسیونالیستی، یعنی کشور ایران، پرچم ایران، همه اینها رو من اونجا آشنا شدم. قبل از این که برم دبستان من اصلا پرچم ندیده بودم که مثلا پرچم چه شکلیه، چیه. ولی در دبستانی که درس میخوندم یه تیر خیلی بلندی گوشه حیات بود که خیلی عظیم بود به نظر من.
بله. و صبح‌ها که اون طرف رشته
سر صف ما با میستادیم، سه نفر از اون محصلای بلندقد دبستان مثلا کلاس ششم بودن، توی سینی یک پارچه رنگی رو می آوردن و سرودی می خوندن و اینو بر می افراشتن. عصرم با همین آداب اینو پایین می آوردن، تا می کردن، مثل یه شیء مقدس می بردن دفتر دبستان قرار می دادن. این رخداد خیلی عظیمی بود برای من که این چیه، این پرچم، این سرود چیه، این چرا خونده میشه، نقشه ایران چجوریه. اینا همه اونجا مثل میخ در ذهن من فرو رفت و من متوجه شدم که ما بجز خونه خودمون، بجز روستای خودمون، چون روستایی به روستای خودشون میگن وطن، ما یه وطن بزرگتری داریم به نام ایران و ایران یه کشور فوق‌العاده مهمی هست و نقش عظیمی در برپایی تمدن بشری داشته در هزارهای مختلف از 10,000 سال پیش تا امروز، و مردمی که توی این فلات ایران زندگی میکنن همشون ایرانی هستند. حالا از فلات ایران فعلا 1/3 نصیب ما شده، مونده برامون.
بله.
ولی فرهنگ ایرانی از مرز چین تا دورترین نقطه بالکان در شرق اروپا گسترده است. در تمام جاهایی که نوروز رو جشن میگیرن اون مردم ایرانی هستند. ما در خاورمیانه تنها ملتی هستیم که وجود داریم، بقیه کشورهای دور و بر ما ملت نیستن. برای اینکه ملت یه تعریفی داره، باید یه قلمرو مشخص داشته باشه که ما سرزمین فلات ایران قلمرو اجدادی، آبا و اجدادی ما بوده.
بله.
بعد حافظه تاریخی مشترک باید داشته باشیم. نوروز و مراسم‌های گوناگونی که ما داریم، اینا هم حافظه تاریخی ما هست. و همچنین یه سند هویت داشته باشن
که ما داریم.
سند هویت ما شاهنامه فردوسی هست. شاهنامه فردوسی سرگذشت اقوام ایرانی هست از بامداد تاریخ تا امروز. اینه که کمتر ملتی هست در دنیا، شاید هیچ ملتی نیست که این ستا رو با هم یک جا داشته باشه. اینه که من همیشه به ایرانی بودن خودم افتخار کردم و میکنم، و اولین حرفی که هر جا باشم میزنم عشق به ایران، امید به زندگی، نرفتن به سمت تاریکی و تاریکندیشی و نومیدی و اینها هست. و در تمام صحبتام در لابلاش این حرفا رو میزنم، چون باورم هست.
صحیح.
و نمیتونم دست خودم به این اعتقاد دارم و به این عمل کردم. من موقعی که فارغ التحصیل شدم از آمریکا حدود 50 مقاله علمی چاپ کرده بودم. در هر دانشگاهی میتونستم بمونم، به منم پیشنهاد میشد. حتی به من یکی از اون استادا که بعدن جایزه نوبل گرفت، پروفسور اولا، میگفت تو دیوونه ای که مثلا برمیگردی. ولی من مسیر خودم رو انتخاب کردم و هیچ وقتم به فکر تغییرش نیفتادم.
چقدر خوب که شما لهجه و گویش خاص استان خودتون رو همچنان حفظ کردید و بی هیچ ابایی همچنان با همون گویش صحبت میکنید. چو ایران نباشد تن من مباد. در برنامه حیات خلوت گفتگو کردم با
استاد و محقق برجسته دانشگاه تربیت مدرن